الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در بررسی آیات الابدان بود. یکی دیگر از آیات طبی قرآن آیه اول سوره التین هست که خداوند می‌فرماید و تین و زیتون، سوگند به انجیر و زیتون، و طور سینین و سوگند به طور سینا، و هذا البلد الامین، و سوگند به این شهر امن یعنی مکه. که چی؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، به این که ما انسان را در نیکوترین نظم و اعتدال آفریدیم، اگرچه او با سوء اختیار خودش ثم رددناه و اسفل سافلین، اما او به سبب گناهکاری و با سوء اختیار خودش به پسترین پستان بازگرداندیم، با سوء اختیار خودش او را به نازلترین مراتب وجود یا به تعبیری منازل وجود نازل دادیم. خب آیه اول ظهور در این داره که تین یعنی انجیر و زیتون یعنی درخت زیتون. ظهور اولیه از این آیه این هست که خداوند به دو امر خوراکی قسم یاد میکنه و متبادر از این آیه هم همین هست که بین معانی گوناگون و احتمالات گوناگون آنچه که زودتر به ذهن مخاطب سبقت میگیره همین هست که مراد و منظور از تین یعنی همین انجیر خوراکی و مراد از زیتون هم همین زیتون خوراکی هست. اگرچه قبلا بیان کردیم که آیات قرآن در آن واحد میتونه معانی گوناگون یا مرادات گوناگونی داشته باشه و هیچ مشکلی به وجود نمیاد، چون این بحثا بحثای اعتباریه، بحثای حقیقی نیست که بگن آقا چطور میشه از یک واژه چند معنا منظور بشه و مراد بشه. این یه علت نمیتونه یه معلول داشته باشه. الواحد و لا یستر من هو الا الواحد، قاعده واحد رو مطرح میکنن، یه صدور واحد داره که یه بحث فلسفیه، ارتباطی با بحث اعتباریات نداره. ما میتونیم از یه واژه‌ای چند معنا را اراده بکنیم و یا یه واژه‌ای چند معنا برش وضع شده باشه، هم میتونه موضوع لهی یه واژه چند معنا باشه، هم میشه از یه واژه چند معنا اراده بشه، مورد اراده باشه، هر دو میتونه باشه. برای همین در برخی روایات اگر اومده مثلا و تین و زیتون منظور امام حسن و امام حسین هست، و طور سینین منظور امیرالمومنین هست، و هذا البلد الامین منظور آقا رسول الله هست، میتونه درست باشه. یا وقتین در برخی روایات اومده منظور شهر مدینه است و زیتون منظور بیت المقدس است و طور سینین منظور خدمتون عرض کنم کوفه است و هذا البلد الامین منظور مکه است. باز به شکلهای دیگری هم روایات وارد شده که و تینه و زیتون، تینه و زیتون پیامبر آقا امیرالمومنین و طور سینین امام حسن و امام حسین و حاضر بلد الامین اهل بیت علیهم السلام است. میتونه همه اینا درست باشه، ولی قطعا این وطین و زیتون یه مصداق بارزش همین تین و زیتون خوراکی هست که شاهد ما هم همین هست. اگر به خود محتوای آیات هم توجه کنیم، آیات این سوره هم توجه بکنیم، قسمی که خداوند به انجیر و به زیتون میخوره، این نشان دهنده اهمیت درخت انجیر، میوه انجیر، درخت زیتون و میوه زیتون هست. مخصوصا این که سوگند برای یک هدفی هست. چه هدفی را دنبال میکنه؟ یعنی خداوند قسم میخوره که چه چیزی را بیان کنه؟ آنچه که مقسومون علیه هست، یعنی سوگند خورده شده برای آن، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، به تحقیق که خداوند انسان را در زیباترین اعتدال آفریده است. شاید بشه برداشت کرد که خوردن زیتون و انجیر نقش بسیار زیادی میتونه داشته باشه در اعتدال بدن و در قوام بخشی بدن. میتونه، یعنی ارتباط داره، برای اینکه بدن انسان در یک قوام خاص قرار بگیره. اگرچه از منظر قرآن کریم احسن تقویم بودن انسان وقتی کامل شد که روح خداوند در وجود انسان دمیده شد و انسان ملهم شد به فجور و تقوا، فالهمها فجورها و تقواها، خداوند خوبی نفس و بدی نفس را به صورت تکوینی و فطری به انسان آموزش داد. ثم رددناه اسفل سافلی، منتها بعد از اینکه بعد از یه مدت زمانی که انسان در این دنیا به سر بود، رنگ و بوی دنیوی به خودش گرفت و از اون اعلی درجه‌ای که به سر می برد تنزل کرد و حتی خودش را به پایین ترین مراحل وجودی و نازل ترین مراحل وجودی در اعماق جهنم رساند. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، مگر کسانی که اون احسن تقویم خودشون را حفظ کردند، اهل ایمان بودند، حسن فاعلی خودشون را حفظ کردند و نگه داشتند و یا به دست آوردن و عمل و صالحات حسن فعلی هم به دست آوردن، فلهم اجرون غیر ممنون، برای چنین افرادی پاداشی بدون منت و همیشگی هست. فما یکذبو که بعدو بدین، ای انسان چه چیزی تو را بعد از این همه دلایل به تکذیب دین وامی دارد؟ وقتی خداوند تو را در احسن تقویم آفریده، از یاب گندیده‌ای چنین جسم زیبا و چنین روح زیبایی پدید آورده است، علیس الله به احسن الخالقین، جسم انسان البته از اون آب گندیده تکوین یافته، ولی روح خداوندی که تو وجود ما هست به انشاء الهی است. علیس الله و احکم الحاکمین، آیا خداوند بهترین داوران نیست؟ روز قیامت قضاوت میکنه راجع به انسان. در رابطه با انجیر فقط همین آیه توی قرآن وارد شده و دیگه آیه‌ای نداریم که به انجیر پرداخته باشه، ولی همین یه آیه کافی هست که خداوند، خود خداوند قسم یاد بکنه به انجیر. چون قسم در جایی مطرح هست که یه چیز مهمی را خداوند بخواد بهش قسم یاد بکنه. معلوم میشه انجیر و زیتون خیلی در پیشگاه خداوند مهم و مفید بوده که خدا بهش قسم یاد کرده. برای انسان ارزش غذایی فوق‌العاده‌ای داره که خدا بهش قسم یاد کرده. اما در روایات اهل بیت علیهم السلام یک سری خواصی برای انجیر ذکر شده که اهمیت انجیر رو نشون میده و باز قرینه ایست بر این که این انجیری که تینی که در این آیه اومده همین انجیر خوراکی قطعا مد نظر هست، اگرچه بقیه احتمالات هم رد نمیشه. روایتی بود که پنجشنبه هم این روایت خوندیم، اخده یا الان نبی طبقان علیه تینون، هدیه ای آورده شد برای پیامبر که روی داخل طبقی انجیر قرار گرفته بود، یه طبق انجیر برای پیامبر هدیه آورده بودن. فقال لأصحابی، پیامبر به اصحابشون فرمودن کلو بخورید، فلو قلتو فاکهتون نزلت من الجنت لقلتو حاضی، اگر بخوام بگم یه میوهی از بهش نازل شده به تحقیق میگم همین میوه هست، لأنها فاکهتون بلا عجمن، چرا که این انجیر یک میوهی هست بدون هسته، و کلوه و معمولا میوه های بهشتی بدون هسته، و کلوها پس از این میوه بخوری، فإنها تقطع البواسیر، بواسیر را قطع میکنه. پس اولین خاصیتی که ذکر شده این هست که قاطع بواسیر، قطع کننده بواسیر، هم بواسیر نر هم بواسیر ماده، هم خونریزی بواسیری را قطع میکنه، هم میتونه برطرف کننده گوشتهای اضافهی هست که کنار مقعد به وجود میاد، اینها را هم میتونه از بین ببره به شرطی که مداومتی برش باشه. و تنفع من النقرس، برای بیماری نقرس هم مفید هست. بیماری نقرس هم در حقیقت یه نوع ورم همراه با دردی است که از پا شروع میشه، مخصوصا از شست پا شروع میشه و بعدا معمولا پا رو درگیر میکنه و چه بسا کشیده بشه به بالای پای انسان. کلو ادری، روایت دیگری آقا رسول الله میفرمایند که انجیر چه تازه چه خوش باعث خورده بشه، یعنی به لحاظ کیفیت میخواد کیفیتش تر باشه، میخواد خوش باشه، میخواد تازه باشه، میخواد خیسانده شده باشه، میخواد خوش باشه. مهم اینه که شما بخورید انجیر، بهانه نیارید یا آقا دندون ندارم نمیتونم بخورم خشکه، میگه خب بخیسونو بخور، تازه شو بخور. آقا مثلا اگر من اینو فرض بفرمایید بخوام بخورم، این دونه های ریزه زیر زبونم میره، بخیسون آبشو بخور. درسته؟ پس آب انجیرم خودش میتونه خاصیت های انجیر به چی بشه؟ منتقل بشه. اما خاصیت چیه؟ خاصیت دیگر انجیر تقویت کننده نیروی جنسی، فَإِنَّهُ يَزِيدُ فِي الْجِمَاء، آب کمل رو زیاد میکنه، نیروی جنسی رو زیاد میکنه، و يَقْطَعُ الْبَوَاسِيرَ، باز اینجا بحث بواسیر رو مطرح میکنه، و ینفع من النقرس، برای نقرس هم نافع، و الابرده، برای رفع سردی بدن، درمان روماتیسمه. حالا اونم میخونیم. حیف شد البته اون روایت رو من اینجا نیاوردم. کدوم روایت؟ بله؟ نه اگه گفتم کدوم روایت؟ شنبلیله عربیش میشه چی؟
خلبه.
ها؟ خلبه. میتونی این کلمه رو اینجا زحمت شو بکشیم پیدا کنیم تا من این روایتشم بخونم اینجا تا این بحث تکمیل بشه. بله، پس ببین خود انجیر به تنهایی، پایان کتاب، خود انجیر به تنهایی برای رفع سردی ها مفیده. حالا این سردی، سردی بلغمی باشه، سردی مفاصل باشه، سردی جنسی باشه، کلن برای رفع سردی ها مفید هست. مخصوصا اگر کسی دچار مثلا روماتیزم شده باشه، امام علیه السلام فرمودن یک مشت انجیر و یک مشت شنبلیله را بگیر و دمش بکن یا بجوشون، بعد صافش بکن و یک روز در میون استفاده بکن. بله، روایتش به این صورت هست. راوی میگه سمعت ابو الحسن الاول علیه السلام از امام کاظم علیه السلام شنیدم یقول من الریح شابکه، برای بادهایی که در یک قسمت بدن متراکمه یا بادهایی که تو بدن متحرکه، والهام، بلغمی که تازه میخواد شکل بگیره، همون خامه، بلغمی که تازه میخواد شکل بگیره و تبدیل به خلط بشه، والابردت فی المفاصل، سردی در مفاصل، امام کاظم علیه السلام فرمودن تأخذ کف و حلبتن، یک کف شنبلیله رو میگیری و کف تینن یابس و یک مشت انجیر خشک هم میگیری، تقمرهما بالما و آب روش میریزید، مغمور یعنی روش آب بگیره، فرا بگیره روش آب، تطبخهما فی قدر نظیفه و این شنبلیله و این انجیر را داخل یه ظرف تمیز میشویید، میپزید، ثم تصفی، صافش میکنی، ثم تبرد و ثم تبرد و میذاره خنک بشه، ثم تشربه یوما و تقب یوما، یه روز مینوشی یه روز نمینوشی، حتی تشرب تمام ایام که قدر قده رومی، تا اینکه در حقیقت به اندازه یک قده رومی پارچ مثلا میشه، اندازه یک پارچ خورده بشه. در تمام این روزایی که اشاره شده، خب تو برخی روایت اومده طی 8 روز، حالا تو این روایت نیومده، ولی روایتی اومد که قید 8 روز داشت، طی 8 روز، یعنی 4 نوبت خورده بشه. البته قبلا هم اینا رو بحث کردیم که این حد اقل هست، معیار اینه که آنقدر بخوری که این سردی از بدنت بره بیرون. میگه حد اقل 4 نوبت طی 8 روز، یک روز در میون. این دم کرده یعنی آب پخته شنبلیله و انجیر رو باید چیکار کنی؟ بخوری. خب پس خوردن انجیر به تنهایی برای مطلق سردی ها مفیده، همراه با شنبلیله با این کیفیت برای روماتیسم، به تعبیری درمان شاخص روماتیسمه، درمان شاخص روماتیسم، چون شنبلیله گرم، انجیرم گرم، با این کیفیت هم باید خورده بشه، یعنی یک روز در میون. حالا شاید این که امام فرمودن ثم تشربه یوما و تقب یوما، یه احتمالش این هست که تقدیر المعیشت باشه، بند خدا حالا مقدورش نیست هر روز انجیر بخوره، ما یک روز در میون استفاده کن، یه احتمال. یه احتمال هم این هست که خب بعدا حالا یه دفعه داغ نشه، آرام آرام یه روز گرم بشه، روز بعدی، یعنی در حقیقت این شکل گرم کردن بدن به صورت آرام صورت دیگه، نه یک دفعه. میگم حالا میخوام احتمالات شو بگی مصلح چی؟ خب همین معناش همینه، وقتی میگیم یعنی یه دفعه بدن داغ نشه از اون طرف نیفته فقط. یه احتمال هم البته هست که خدمت ها همونطوری که مفاصل آرام آرام سرد شده، اینم باید آرام آرام گرم بشه. همچنین این احتمال هم وجود داره که مزاج فرد یه دفعه گرم نشه، ممکنه مفاصل فرد سرد باشه ولی طبیعت فرد گرمه، گرش میکشه. تفکیک این دو وجود داره. بعضی ها هستن مزاجشون صفراییه، بدنشون گرمه، کبدشون داغه، ولی از اون طرف مغز استخوانشون سرد. لذا امام فرمود یه روز بخور یه روز نخور، که اگر احیانا صفرایی هستی یا اگر هم نیستی لاغت صفرات بالا نده، از اون طرف کبد داغ نشه. ما بخواهم مغز استخوانت داغ بکنیم، از اون طرف نمیخوام کبد داغ بکنیم. این یه روز درمیون یه همچین حالتی داره که آرام آرام بدن رو با رفع و مدارا درمان میکنه. البته قانونش همینه، حالا توضیح دادیم و برای دوستانی که نسخه می نویسن که همینطوری که امام بیان کردن باید توضیح بدن برای عزیزان. البته یه نکته وجود داره به لحاظ تجربی، به لحاظ تجربی اگر یک کسی کلن سردی بدنش غالب باشه، هر روزم اگر بخوره خیلی براش مفید بوده. چرا؟ به خاطر این که فرض بر این هست که این فرد غلبه بلغم داره شدیدن. اینجا فرمود هام یعنی خام، یعنی بلغمش هنوز شکل نگرفته، ولی اگر یک کسی بلغمش شکل گرفته باشه، براش دیگه امام میگه هر روز خوردنش خیلی چیه؟ مناسب هست. خب دیگه چی؟ میفهمد که خوردن انجیر نرم کننده اون عروقی هست یا اون اندامهایی هست که دچار انسداد شده. ممکنه کبد دچار انسداد شده باشه، کلیه دچار انسداد شده باشه، مجرای ادرار دچار انسداد شده باشه، میاد نرم میکنه. یا اون رگها دچار انسداد شده باشه، این گرمی رو وقتی بر بدن حاکم کرد اون عضو چی میشه؟ نرم میشه. اکل و تین یلین و صدد، خوردن انجیر نرم میکنه اون راههای گرفته شده را. پس در حقیقت انجیر خودش میتونه یه جور بازکننده عروق باشه، میتونه خودش برطرف کننده گرفتگی ها باشه. برای سنگ هم میتونه خیلی مؤثر باشه، برای سنگ قطعا مؤثر. و هو نافع للرياح القولنج، بسیار برای بیماری روده. قولنج گاهی وقتا به معنای یبوسته، آنچنان که در رساله اهلیلج امام صادق علیه السلام قولنج مقابل اسهال قرار گرفته. پس قولنج گاهی وقتا به معنای یبوسته، گاهی وقتا هم به این معناست که یه بادی میفته توی روده و خارج نمیشه، درد شدیدی توی روده به وجود میاد. گاهی وقتا هم به معنای مطلق بیماری هایی که مربوط به روده هست. پس کلن برای بیماری های روده انجیر بسیار چیه؟ مفیده. و هو نافع لرياح القولنج. فاکثر من بالنهار، در روز زیاد انجیر بخورید. و کلوه باللیل، شب هم انجیر بخورید. منتها ولا تکثر من، زیاد روی نکنید در خوردن انجیر در شب. چی به وجود میاره؟ شپش به وجود میاره. دیگه از خواص انجیر میفرمایند که بوی بد دهان رو برطرف میکنه. به تعبیری میشه گفت بوی بد دهان معلول بلغمه و در حقیقت بلغم رو برطرف میکنه. از امام رضا علیه السلام فرمودن اتینو یذهب بالبخر، بوی بد دهانو میبره. تقویت کننده استخوانه، کسایی که کم خونی دارن، کسایی که پوکی استخوان دارن، کسانی که آرتروز دارن، بسیار انجیر براشون چیه؟ مفیده. و یشد العظم، استخوانها رو تقویت میکنه. و یذهب بالداء حتی لا یحتاج معه الی دوا، کلن بیماری ها رو میبره طوری که با وجود او انسان احتیاج به دوا پیدا نمی کنه. یعنی در حقیقت امام میخوان بفهمن آقا انجیر خودش داروخانه سیاره، یک کسی مشکل معده داره، مشکل ریه داره، مشکل روده داره، مشکل لاغری داره، مشکل سردی داره، مشکل استخوانی داره، برای همه مفیده. مشکل کم اشتهایی داره، برای رفع کم اشتهایی هم خوبه. خب موجب رویش مو میشه، موجب تقویت لثه ها میشه، موجب تقویت دهان. در یه روایتی باز از امام رضا علیه السلام هست که فرمودن یشد الفم والعظم، دهان و استخوان رو تقویت میکنه. یذهب بالبخ، بوی بد دهان رو میبره. و یشد الفم، دهان رو تقویت میکنه. والعظم، استخوان‌ها رو محکم میکنه، لثه ها رو محکم میکنه. و یوم به تو شر، موجب رویش مو میشه، برای کسایی که ریزش مو دارن، برای کسانی که موهاشون کم پشته، خوردن انجیر خیلی مناسبه. خب دیگه میفرمایم که در یه روایت دیگری هست که فرمو اتینو اشبه و شیئن به نبات الجنت، انجیر شبیه ترین میوه به میوه های بهشتی، یا شبیه ترین گیاه به گیاهان بهشتیه. در روایت به این صورت وارد شده که میگه که راوی میگه کنتو به خراسان ایام الرضا و المأمون، در زمانی که امام رضا علیه السلام در مشهد بودن و مأمون امام را دعوت کرده بودن که مشهد و رضا باشن، فقلت للرضا، به امام رضا گفتم یا ابن رسول الله ما تقول فی اکل تین، چه میگویی در رابطه با خوردن انجیر، نظرتون چیه، نظر شریفتون؟ امام فرمود خب جیدون للقولنج، بسیار مفیده برای بیماری قولنج، بیماری روده، رفع یبوست. خب ببینید ام الامراض ازش یاد میکنه از یبوست، بیه انجیر بسیار برای رفع یبوست مفیده. فکلوه، پس بخورید. دیگه خواصی که اینجا ذکر شده میفرمایند که قلب آدم رو رقیق میکنه و اشک چشم میاره، و کسایی که انسداد در حقیقت مجاری اشکی دارن، مجاری چشمشون گرفته، خوردن انجیر براشون خیلی مناسبه، اشک چشم میاره. و بعضیا ببینید، بعضیا هستن که مثلا بلغم مزاجن، مجاری چشمشون گرفته شده، اشک چشم ندارن، صبحا به سختی چشمشون رو باز میکنن، آب نداره چشمشون. خب حالا سلیقه عدس خوبه، سلیقه عدس خوبه، ولی خب بنده خدا بلغمیه، سردی مفاصل داره، سردی مزاج داره. یه راهکار دیگر این روایت مطرح میکنه، بهشون بگین انجیر بخورن. من احب به انگرق قلبو فلیود من اکل البلد، فرمودن بلد و هوت تین، همون انجیر، نام دیگر بلد، نام دیگر تین بلده. کسی که دوست داره قلبش رقیق بشه، کنایه از این که اشک چشمش جاری بشه، بایستی مداومت داشته باشه بر خوردن انجیر. اما یه روایت دیگری هم من بخونم که در رابطه با شمشیر اندیشه هست که این روایت هم قبلا شنیدید، برای رفع جراحت های داخلی شیر انجیر اگر از بیرون زماد بشه مفید هست. اون روایت هم به این صورت از امام باقر علیه السلام هست که فرمود لما خرج ملک القبط یرید و حدم بیت المقدس، زمانی که پادشاه منطقه قبط، پادشاه قبطیان اراده کرد که بیت المقدس را خراب بکنه، اجتمع الناس الی حزقیل نبی علیه السلام، مردم رفتن پیش حزقیل نبی، جمع شدند و خلاصه گفتن یه کاری بکن، دست ما به دامان شما. فشک و زال کهله، شکایت کردن از اینکه پادشاه قبط میخواد بیت المقدس را خراب بکنه. فقال، بله، فرمودن که لعلی اناجی ربی اللیله، امید است که شب من با خداوند مناجات بکنم و در اون موقع دعا بکنم. فلما جنه اللیل ناجا ربه، زمانی که تاریکی همه جا را فرا گرفت و پروردگارش مناجات کرد، فاوحى الله الی، و خداوند هم به او وحی کرد، انی قد کفیتکم، من کفایت کردم شما را، و کانوا قد مزوا، و یه مدتی گذشت، فاوحى الله الی ملک الهوا، خداوندم به ملک الهوا، به ملک هوا، فرشته هوا الهام کرد، ان امسک علیهم انفاسهم، به این که جانشون رو بگیره حبس بکنه. فما تو کلهم، همشون مردن. و اصبح حزقیل النبی و اخبر قومه بذلک، صبح هنگام گردید و جناب حزقیل نبی خبردار کرد قوم خودش را. فخرجو فوجدو هم قد ماتو، آنها هم اومدن توی اون منطقه و دیدن که بله، مردم اون منطقه یعنی اون پادشاه و سربازان اون پادشاه همه مردن. و دخل حزقیل النبی علیه السلام العجب، عجب جناب حزقیل نبی یه مقدار عجب در درون خودشون احساس کرد، اوج وارد قلبشون شد، دچار خودشیفتگی شدن که ما خیلی مقام پس پیش خدا داریم. فقال فی نفسه، در اوجبش هم این بود، در درون خودش گفت ما فضل سلیمان النبی علیه السلام علیه، چه برتری داره سلیمان النبی بر من، وقد اوتی تو مثل هازا، در حالی که هم چیزی خدا به من عطا کرده، به من هم چیزی عطا شده که زود دعا میکنم زود مستجاب میشه. قال فخرجت علا کبدهی قرحتون، تا یه همچین عجبی پیدا کرد یه جراحتی بر روی کبدش وارد شد، یعنی خارج شدی به وجود اومد. فعازت خو، اون جراحت اون کبد رو اذیت کرد و اون رو حضرت حزقیل اذیت کرد، متوجه شد که به خاطر این اوج بوده. فخشع لله و تذلل و قعد علی الرماد، خشوع کرد برای خدا، تذلل کرد، اظهار کوچکی کرد، رفت روی خاکسترها نشست. فاوحى الله الی، خداوندم به ایشون وحی کرد، ان خذ لبن التین، فرمود برو شیر انجیر را بگیر. هم زمانی که شما انجیر رو میکنید شیر داره، هم زمانی که برگش رو میکنید شیر داره، هر دوش میتونه مراد باشه. فحکهو علی صدرک من خارج، از بیرون کبد این شیر انجیر رو روی کبد زماد بکن بمان. ففعل فسکن عنه ذلک، جناب حزقیل هم این کار انجام داد و تسکین پیدا کرد، اون جراحت خوب شد و اون دردش هم به تبع خوب شد. شاید از این روایت بشه برداشت کرد که این شیر انجیر در حقیقت برای مطلق زخمهای داخلی مفیده. اینجا کبد موضوعیت نداره، اگر یک کسی دچار زخم معده هم بشه، اگر این شیر انجیر از بیرون رو خود معده بماله شاید نقش داشته باشه، یا زخم روده پیدا بکنه شیر انجیر رو روش بماله مفیده. شیر انجیر به لحاظ تجربی هم گوشتای اضافی رو از بین میبره. کسانی که دچار زگیل هستن، مالیدن شیر انجیر روی اون گوشتای اضافی میتونه رافع اون گوشتای اضافی باشه. به هر حال آیه اول سوره التین یه آیه طبی هست. یه وقتی یکی از مجتهدین قوم گفتن یکی از آیات طبی قرآن رو بگید، من همین آیه رو خوندم و تین و زیتون، بعد ایشون گفت این آیه آیه طبی نیست. گفتیم خداوند به دو امر خوراکی قسم یاد کرده، به دو امر خوردنی قسم یاد کرده. چه موقع خداوند قسم میخوره؟ وقتی میخواد یه خبر مهم بده. حالا اگر به یه چیز مهمی خداوند قسم یاد بکنه، معمولا وقتی میخواد قسم یاد بکنه بایستی به یه چیز مهمی قسم یاد بکنه، درست یا نه؟ اینکه مثلا به این دیوار قسم، که حالا این دیوار خیلی مهم، این دیوار منچل، ولی یه چیزی که حالا اهمیتی نداره قسم خوردن به او تحریکی در فرد ایجاد نمی کنه. بایستی مقسومون بهی مهم باشه، اون چیزی که قسم خورده میشه به اون مهم باشه تا در مخاطب تحریک یا تحذیر ایجاد بکنه. لذا خدای متعال به دو امر خوردنی قسم یاد کرده. این بارزترین و ظاهرترین آیه طبیه، ظهور زیادی داره بر این که در حقیقت این آیه طبیه. خب میدونی که توی اصول عزیزان خوندن مناشی ظهور و اصولیون میگن نزدیک 22 امر هست که جزء مناشی ظهوره. یکیش خب همین هست که نگاه میکنیم به موضوع له اون واژه، یه موضوع لهی که اینجا به کار برده شده. تین رو تو لغت مراجعه کنی یه معنیش گفتن انجیر خوراک. خب بعد ظهور مربوط به مقام استعمال و مقام اراده هست. چی اراده شده؟ به لحاظ اراده هم روایاتی که ذیل همین آیه اومده و ائمه اطهار اهمیت انجیر رو نشون دادن، معلوم میشه که ائمه اطهار هم از همین کلمه تین، نه که اینو برداشت میکردن، میدونستن که خدای متعال مرادش از تین، یکی از مراداتش همین انجیر بوده. چون فهمودن همه کلمات ما اهل بیت منشأ چی داره؟ منشأ چی داره؟ منشأ قرآنی داره. این همه توصیه به خوردن انجیر، اگر از امام بگین چرا اینقدر توصیه میکنیم ما انجیر بخوریم، میفهمن چون خداوند میفهمه تین و زیتون قسم به انجیر خورده. پس ظهور در این داره که این تین یعنی همین تین خوراکی و این آیه آیه طبی قطعا هست، اگرچه میتونه آیات مربوط به بقیه آیه اخلاقی و آیه عرفانی و نمیدونم تفسیری و از جنبه های گوناگون باز میتونه انسان بهش نگاه بکنه، ولی این قطعا امام شناسی و اینها هم میتونه باشه. صلی الله علی محمد و آله طاهرین.